بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیلی، 14 مهر 94.
چیه؟ این روبوده شده. این روبوده شده.
از روباینده درخواست بکنم بیاد مجدگاری دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مورد روایت های مزمر بود که های روایت های مزمر حجیت دارن یا حجیت ندارن. خب یه سری وجوهی برای اعتبار روایت های مزمر ذکر کردیم. حالا قبل از اینکه اون بحث دیروز رو ادامه بدیم، یه سری تذکراتی در تکمیل عرایض سابقمون مناسب عرض کنم. یکی این که ما در مورد این که این بحث از کجا شروع شده، من دیروز از علامه شروع کردم و بعضی از دوستان تذکر دادن که قبل از علامه تو تهذیب و اینها هم هست، این مطلب شیخ هم داره و قبل از ایشون هم هست. من عرض کردم تتبع هم خیلی ناقص بود، مراجعه کردم بله همینجور است که ایشون میگن، در تهذیب هم هست، چند جا در تهذیب جلد 1 صفحه 16، جلد 2 صفحه 213، جلد 4 صفحه 15 و 42 اینها هست. دقیقا بیشترش هم در مورد همین روایت های سماع هم هست. فاول ما فیه ان سماع قال سألت و لم یذکر مسئول به عینه یحتمل ان یکون قد سأل غیر الامام فعجابه بذلک و اذا احتمل ما قلناه لم یکن فیه حجتون علینا. یه نکته بعد از ایشون هم در معتبر و نکت و نهایه و دیگه کتب علامه مختلف، تذکره، منتها، ایضاح ترددات شرایع، تنقیح و کتابای بعدی این اشکال مکرر تکرار شده و همچنین در کشف الرموز هم این مطلب آمده. کشف الرموز، مهذب باره، کشف الالتباس. کشف الرموز قبل از معتبر نوشته شده. کشف الرموز مال فاضل آبیه، شاگرد محقق هلی، در حیات محقق هلی این کتاب رو نوشته و این قبل از معتبر در واقع کشف الرموز رو باید ذکر کنیم. کشف الرموز جلد 1 صفحه 413 همین اشکال طرح شده. خب اولین کسی هم که در مقام پاسخ این اشکال بر اومده علامه هست، در جاهای مختلف که بعضی جاهاشو دیروز اشاره کردم، من جمله تو تذکرت الفقها جلد 10 صفحه 64 جواب داده. بعد از ایشون دیگه تو غایت المراد، مسالک و کتابهای بعدی هم این مطلب آمده. خب این، اما یه نکته، نکته دوم این که اصل این اشکال این هست که آیا روایت مزمر ذاتن حجته یا روایت مزمر رو میخوان بگن در مقام تعارض از اعتبار میفته. اون بحثی که در مورد موقوف عرض کردم که عبارت شیخ ابهام داره، از عبارت های آقایون در این که اصلا محل نزاع چیه، همچی ابهامی هم استفاده میشه. مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه مدارک تصریح میکنه که این اشکالی که به اضمار مطرح هست، این اشکال، اشکال این هست که در مقام تعارض خبر مزمر مشکل داره، که نه آقایون قبول دارن که خبر مزمر ظهور ظاهرش اینه که از امام معصوم هست، ولی چون این ظهور لا یقاوم النص، ما از این ظهور میتوانیم به قرینه مثلا روایت های دیگه‌ای که صریحا از معصوم نقل شده رفعیت کنیم. عبارت مرحوم وحید در حاشیه مدارک این هست، جلد 2 صفحه 272: و اما حکایت الازمار فلان الظاهر ان المسئول هو الامام علیه السلام، لکن الظاهر لا يعارض النص و ظاهر ان هذا الطعن منهم، یعنی طعن به ازمار، انما هو في مقام ترجیح لا مطلقا اندمن یعمل به ظاهر مطلقا فتدمن. حالا اینا یه توضیحات ریزکاریه داره، نمیخوام وارد اون کلمه اندمن یعمل به ظاهر مطلقا یعنی چی اینا اونش بماند. و قبل از مرحوم وحید بهبهانی هم تو تعلیقه استبصار صفحه 79 مال عاملی، تو تعلیقش یه مطلبی رو نقل شده اونجا با رمز میم هقاف، نمیدونم رمز کیه، میم هقاف یه عبارتی داره که میگه ولم یبین المسئول، اینجا لم یبین المسئول عبارتی است که شیخ در استبصار داره، استبصار جلد 2 صفحه 24 این رو داره، میگه که ولم یبین المسئول لا یوجب سقوط الروایه اندر قوله، ولم یبین المسئول لا یوجب سقوط الروایه اندرجت الاحتجاج بها. گفتم تعلیق بر استبصار مال عاملیه؟ نه، یک کتاب دیگه هست مال عاملیه که اونم آدرسش دادم. نعم المصرحه اقوا من المزمره و مقدمتون علیها فی باب تراجیح، بحث رو باب تراجیح و اینها آورده، تعلیق علی الاستبصار صفحه 79 که تو مناهج الاخبار عاملی هم جلد 2 صفحه 39 این عبارت رو آورده. نمیدونم این مالک چی، محمد باقر قافش نمیدونم چیه، محمد باقر، محمد باقر هستم، آهان قاف باقر من. خب این مطلب تو بعضی از عبارت های علامه اینها هم یه همچی مطلبی از لابلای فرمایشات علامه هم استفاده میشه. بله، ممکنه بعضی از عبارات علامه هم ناظر به همین مطلب باشه. ایشون توی منتهی المطلب جلد 12 صفحه 404 به یه روایت زراره هست که قال سلطه داره، میگه و اما روایت زراره فانها و این کانت حسنه لکن زراره لم یسندها الى امامن فجازن یکون المسئول غیر امامن و هو و این کانه بعیدن لکن البعد لا یمنع تطرق الاحتمال، احتمال این که غیر معصوم باشه بعیده، ولی این بعد مانع از این که احتمالش وجود داشته باشه نیست. فیسقط الاحتجاج بها، این که یسقط الاحتجاج بها ممکنه مرادشون این باشه که در مقام تعارض احتجاج به او ساقط میشه، نه اینکه ذاتن. این خیلی با سبک علامه که اینجور بعدها رو مانع از حجیت نمیدونه، اینجور احتمالات رو باید در القاعده مرادش این باشه که مثلا در مقام تعارض دیگه نمیشه، چون احتمال وجود داره، با احتمال نمیشه در مقابل اونها چیز کرد دیگه. همین هست و توی این قلتقلتایی اصلا من عبارتهای دیگه اینجا یادداشت کردم تو مجموع الفائده و جاهای دیگه، حالا دیگه همین مقدار کافی باشه در این بحث. به هر حال حالا هر کدوم از اینها باشه، چه اصل اعتبار ذاتی مزمر محل تأمل باشه، چه اینکه در مقام ترجیح میخواییم بگیم روایت مزمر کنار گذاشته میشه، خب اصل بحث رو ما دنبال کنیم مناسبه. این هم دو نکته. نکته سوم، ما چند وجه تو جلسه قبل عرض کردیم، یکی این که مثلا وجه گفتیم اینها رو میتونیم تو دو وجه اصلی قرار بدیم که برای بعضی از وجه ها تقریبات مختلف قرار بدیم. وجه اول این بود که آدم جلیل یا آدم ثقه از غیر معصوم روایت نمی کنه. عرض کردم اینو چند جور تقریب وجود داره. گاهی اوقات تعبیر می کنیم که آدم جلیل یا ثقه از امام معصوم روایت نمی کنه. گاهی اوقات تعبیر می کنیم سوال نمی کنه. بین این دو تقریبات مختلفی که هست اختلاف مفاد هم هست. ما اینا رو گفتیم تقریبات مختلف، اینجور نیست که این تقریبات دقیقا مفادشون هم یکی باشه و تفاوت معنوی بین این هم هست، ولی در یک جهت کلی اینها مشترک بودن، به خاطر این ما اینها رو در یک وجه کلی قرار دادیم. ببینید حالا مثلا بین این که ما مدعی بشیم که آدم جلیل از غیر معصوم روایت نمی کنه با جایی که از غیر معصوم سوال نمی کنه، فرق بین این دوتا در جایی خوب روشن میشه که راوی غیر از سائل باشه. گاهی اوقات در یک روایت راوی کسی است ولی سائل کسی دیگری است. یک متنی رو من یادداشت کردم، یه متن مفصلی هست از مرحوم حاج آقا رضای همدانی. مرحوم حاج آقا رضای همدانی یک روایتی هست، صحیحه علی ابن مهذیار، قال کتب الیه سلیمان ابن رشید یا رشید، نمیدونم تلفظش چی چیه، یخبره انه بال فی ظلمت اللیل فاجابه به جواب قرأته به خطه. اینجا ببینید راوی علی ابن مهذیاره، ولی سائل که از امام سوال کرد، از حالا امام که همین مورد بحثه، سائل که سوال کرده سلیمان ابن رشیده. بعد میگه و نوق شفیه به جهالت سائل و المسئول عنه. و چند تا اشکال مطرح شده، یکی جهالت سائل، جهالت مسئول عنه و اشکالات متنی که حالا اونو کار ندارم به اشکالات متنیش. بعد ایشون میگه و عجیب به ان جهالت السائل غیر مضرت بعد ان علی ابن مهذیار الثقه قرأ المکتوب و نقله و اما المسئول عن فالظاهر انه الامام علیه السلام لان مثل علی ابن مهذیار مع جلالت شأنه لا ينسب مثل هذه العباره الى غير الامام علیه السلام بل ولا يعتمد على غيره. ایشون داره اقول من مجارزا لیت شعری ما لم یعلم حال السائل و انه ممن لا يسأل الا عن الامام علیه السلام من اینه یستظهر ان المسئول عنه و الامام لا غیره من فقهاء العامه او الخاصه ممن یستفتا عنه و کون علی ابن مهذیار جلیل القدر جلیل الشأن لا ينافی نقله حکایتن صادرتن عن شخص فی قضیت خاصه. ایشون در واقع این که علی ابن مهزیار سوال از غیر معصوم بکنه رو منکر کردن قبول داره که علی ابن مهزیار جلیل الشأن از غیر معصوم سوال نمیگه، نه استفتال سوال به اون توضیحی که در قبل عرض کردم، یعنی سوال برای اخذ و اقتباس استفتاء بکنه، ولی انکار میکنه که مجرد روایت کردنش مستبعد نیست، ممکنه روایت بکنه ولی چیز نکنه، به اصطلاح روایت بکنه ولی سوال نکنه. پس این تقریبا با هم دیگه فرق داره، جایی که تعبیر میکنیم که جلیل القدر جلیل الشأن لا یروی عن الامام، اگر ما بگیم خب این مورد بحث ما داخل در اون میشه علی ابن مهزیار راوی روایته، ولی اگر گفتیم لا یسأل عن الامام، خب علی ابن مهزیار که راوی از امام نیست، اون سلیمان بن رشید رو هم که نمیشناسیم، پس بنابراین نمیتونیم این رو بگیم که مثلا از غیر معصوم علیه السلام نیست. یه ادامه‌ای داره بعداً در مورد ادامه کلام مرحوم حاج رضا در موردشون صحبت میکنیم. بله، این آدرسش مصباح الفقیه جلد 8 صفحه 235. توی ریزکاری هایی در این اختلاف تقریبات هست که من الان خیلی وارد بعضی ریزکاری هاش نمیشم، اما کل اصل تقریبات رو عرض کردم که اصل این که آدم جلیل القدر از غیر امام علیه السلام روایت نمی کند یا استفتاء نمی کند، این رو باید یه مقداری تتبع کرد. بعضی از این ادعاهای کلی بدون یک تتبع گسترده نمیشه در موردش اظهار نظر کرد که واقعا این اظهار نظر صحیح هست یا صحیح نیست. حالا در موردش یه توضیحات بدنم عرض میکنم که یه مقدار این بحث روشن تر بشه. حالا میگم اونا رو بعد تقریبات دیگه ای هست که اون تقریبات رو بعدن عرض میکنم. این تقریب به این مقداری که بیان شده فعلا صحبته، اما این یک تقریب رئیسی بود که رو جلالت قدر رو امثال اینها تکیه بکنیم، بگیم آدم جلیل القدر روایت نمی کنه. یه تقریب دیگه این که اگر از غیر معصوم علیه السلام بود تو کتب نقل نمی شد، تو کتب نقل نمی شد، تو کتب روایی نقل نمیشه. البته من این اصلش رو تو کلام مرحوم محقق اردبیلی در مجمع الفائده هست، چند جا هم غیر از اون مواردی که دیروز آدرس دادم جاهای دیگه هم ایشون به همین مطلب اشاره کرده و همین اشکال رو طرح میکنه، این پاسخ رو میده. این مجموع الفائده جلد 8 صفحه 111. بله، ایشون در پاسخ اشکال ازمار میگه که ممکنه برای حل این مشکل اعتماد کنین، الاعتماد علی ان الظاهر انه الامام علیه السلام لظهور عدم نقل مثل هذا الحکم علی طریق یفهم کونه الامام علیه السلام و یکتب فی الکتب، یکتب فی الکتب یعنی کتب روایی، الا ان یکون المسئول عن اماما کما قیل فی مثله کثیرا، که کنده قبلا هم این مطلب تو کلمات آیین دیگه هم هست، ولی من ندیدم قبل از محقق اردبیلی تصریح. البته اصل مطلبش هست، علامه این مطلب رو داره، شهید اول داره، امثال اینها که ظاهرا معصوم امثال اینها، ولی به این تقریب و توضیحی که ایشون داره ندیدم جایی به این روشنی بیان کرده باشن. خب این مطلب رو این یه موقعی هست ما میگیم که چنه ورود در کتب روایی قرینه قطعیه هست که این از امام معصوم علیه السلام هست، اطمینان بخشه. تقریب این هست که ما اطمینان داریم که این حتما از امام هست به قرینه این که در کتب روایی وارد شده. یه جور تقریبه. یه جور تقریب دیگه این هست که نه بگیم ظهور نقل این روایات در کتب روایی نقل از امام علیه السلام هست، از داخل در ظواهر قرار بدیم. خب این که آیا همچی چیزهایی که اینجور این ظواهر بودنش، حالا کسی که بگیم اطمینان داره که خب حالا یه حرفی اب نداره، ممکنه هم از ما بگیم اطمینان داره، حالا بعدا تقریباتی میکنیم برای که بگیم آدم هم مطمئنه که اینو از امام علیه السلامه، حالا اونو باشه. ولی این که میخواییم بگیم که ظهور نقل در کتب حدیثی این هست که این از معصوم علیه السلام هست، این چه ظهوریه؟ یعنی این آیا یک کلامی صادر شده که این کلام ظاهرش این هست که همچی چیزیه؟ این رو یه مقداری باید به اصطلاح روشن کرد. خب ممکنه ما بگیم مثلا فرض کنید در کافی وقت نقل شده کلینی اول کتابش ذکر کرده که من احادیث صحیحه در این کتابم احادیث صحیحه عن الصادقین علیه السلام رو ذکر میکنم، این بگیم اون اطلاق قضیه که نه هر چی روایت در این کتاب هست باید احادیث صحیحه عن الصادقین علیه السلام باشه. خب یه مشکلی اینجا وجود داره، اون اینه که اگر اون عبارت به نحو عام صحیح باشه، این نقلیاتی که ایشون از مثلا یونس کرده، از فضل بن شازان کرده، از ابن ابی عمر کرده که کم هم نیست، این نقلیات رو چجوری توجیه میکنیم؟ حالا حتی بعضی از این نقلیات خودش هم اشکال هم کرده به زیلش، این فتاوای اونها رو نقل کرده، نقل فتاوا اینجور اشخاص چجوری با اون عبارت مقدمه سازگار هست؟ آیا اینها به معنای این هست که ایشون از اون شهادتش بازگشته مثلا، یا اینکه از باب استطرادیه؟ چیه؟ این خودش سوال هست که باید به این سوال پرداخته بشه که وجه ذکر فتاوای فقها در امثال کتاب کافی چیه با وجودی که مثلا در مقدمش حدیث ذکر کرده. خب این مثلا در مورد کتاب کافی ممکنه بگیم تعبیر اون عبارت مقدمه، ولی اصلا حالا کتاب‌های دیگه اگر کلمه حدیث به کار برده باشه بگه من در این کتاب احادیث رو جمع‌آوری کردم، آیا خود تعبیر حدیث، این تعبیر حدیث یه تعبیری هست که ازش استفاده بشه که همه اینها از امام معصوم علیه السلام هست؟ ممکنه شخص مناقشه کنه بگه حدیث مقسم هست برای حدیث موقوف و حدیث مسند، و خب تو خود تهذیب که به اصطلاح احادیث رو جمع کرده، ولی احادیثی که جمع کرده به این معنایی که اون چیزی که مستقیما حکایت فعل معصوم، قول معصوم و تقریر معصوم رو داشته باشه نیست، بلکه احادیث موقوفه ای که به اصحاب ائمه منتهی میشه اونها رو آورده، شاید به این عنوان که مراد از حکایت حکایت صریح از معصوم نیست، یعنی حکایتی که دال بر اخذ مستقیم از معصوم، ولو حکایتی که از نوع اجتهاد، یعنی در واقع اون فقهایی که فتوا میدادن به یک معنا به وسیله اجتهاد خودشون نظر معصوم علیه السلام رو دارن منعکس میکنن. ما اینجوری بگیم که اینی که اینها حدیث شمرده شده به اعتبار این هست که ولو به اجتهاد خود این اشخاص، این اجتهاد کلام معصوم علیه السلام هست، که اگر این باشه این حدیث ملازمه با اعتبار نداره، خب ممکنه استنباط خود اون شخص باشه. یعنی تمام فتاوای مثلا یونس، فتاوای ابن ابی عمر، فتاوای فضل بن شازان به این معنا حدیث تلقی میشه به اعتبار اینکه اینها کنه حاکی از قول معصوم علیه السلام هستند. البته شاید مراد از یه مقداری باید این محدودش رو مزیف کرد، هر گونه فتوا رو احیانا ممکنه اینا داخل در اون محدوده نگنجونن، هر کسی رو که هر فتوا والا مثلا کتاب کافی باید مشتمل بر همه فتاوا و امثال اینها باشه، کتاب تهذیب و استبصار اینها فتاوای قدما رو هم همش رو ذکر بکنه، بلکه اون فتاوای کسانی که نوعاً بر اساس نفس فتوا میدادن، یعنی فتاوایی که یک نوع اماره ظنیه بر این هست که این روایت از معصوم علیه السلام هست، که همچی چیزی رو داخل در این کتاب باید میگنجوندن. حالا این مطلب رو داشته باشید، بعد در موردش یه مقدار بیشتر بعدا صحبت میکنیم. مرحوم حاج رضای همدانی تو اون عبارتی که نقل کردم در ادامش در واقع به همین وجه اشاره میکنه و اشکال میکنه. عبارت ایشون این هست که ایشون بعد از اینکه اون عبارتی رو که آورده بودم نقل کردم ذکر میکنه، میگه علی ابن مهذیار مجرد نقلش دلیل نیست. بله، اگر اعتماد کرده باشه به روایت و عمل کرده باشه این کاشفه بر این است که این رو از معصوم علیه السلام میدونسته، ولی چجوری میتونیم اثبات کنیم که علی ابن مهذیار اعتماد کرده؟ مجرد نقل دلیل بر اعتماد نیست. بعد ادامهش این هست: غیر انا نجد الروایه مدونتن فی الکتب المعتبره فی سلک الاخبار المعصوره عن الائمه علیهم السلام و هذهی امارت ظنیه لا دلیل علی اعتبارها. کنه ایشون میگه ظن به این که از امام معصوم هست هست، ولی این کنه داخل در مقوله ظهورات نیست که ما از این ظهورات بتونیم استفاده کنیم که این روایت هست. و عرض کنم خدمت شما اطمینانم نداریم به مرحله زن هست، پس بنابراین ما دلیل بر اعتبار نداریم. البته عرض کردم به طور کلی اگر ما بخوایم بگیم هر چی در کتاب‌های روایی وارد شده اینا حتما روایت به معنای اصطلاحی هستند، در خصوص کافی رو نمیگم، کافی خب یه عبارت خاصی داره، اخبار سیئن صادقین علیهم السلام که مقدمش هست، اون خب تفاوت داره، ولی اینکه تو کتب روایی تو کل کتاب‌های به مجرد وارد شدن تو کتب روایی ما بتوانیم بگیم که این مثلا حتما روایت از معصوم علیه السلام هست و امثال اینها، یک ظهوری بر این کلام داره، خیلی روشن نیست. علاوه بر این که عرض کردم باید روایت های موقوفی که در این کتاب ها هم هست با توجه به اون این عبارت های بعضی از این کتاب ها رو معنا کرد، و ممکنه ما با توجه به ورود روایت های موقوف یه مقداری مفهوم حدیث رو توسعه براش قائل بشیم، اون توسعه‌ای که دیگه ازش نتونیم استفاده کنیم که حتما نقل مباشر و مستقیم و من غیر استنباط عن المعصوم علیه السلام باشه. اصلا ظاهر حال حجت هست حجت نیست، اما اینا حجت نیست، اینا میگن این اما این میگن زن دیگه، میگن ظاهر حال حجت نیست که، نه میگن به عمل نمی کنه، ایشون هم ایشون میگه این اما میگه ظاهر حال دلیل بر چیز، ظاهر حال چیزی نیست جز زن، ظاهر حال چیزی نیست جز زن، ایشون اینه. آقای صدر تو کلماتشون خیلی کلمه تعبیر ظاهر حال رو به کار میبرن، من خیلی نفهمیدم که ایشون ظاهر حال رو چجوری، خب ظاهر حال دلیل نداریم برای اعتبارش، نه دلیل نداریم، نداره ظاهر حال، معنای ظاهر حال چی؟ یعنی زن می آورد حالش این حالت رو دیگه، ظاهر حال غیره این چیزی نیست که، ظاهر حال یعنی یک اماره زنیه از حالش هست برای این مطلب، میگن دلیل نداریم برای اعتبار. خب حالا این که حالا این رو داخل در ظواهر کنیم یا داخل در ظواهر نکنیم، خیلی یه مقدار به هر حال باید بین موارد و کتب و امثال اینها فرق گذاشت، ممکنه در بعضی کتاب‌ها داخل باشه، در بعضی کتابا داخل نباشه. عمدش من فکر میکنم خیلی وقتها آدم یقین میکنه برای اینکه اینها اون تقریب اولی که اینجا هست، اون تقریب تقریب قوی تری هست که ما در این جور موارد اطمینان حاصل میشه که اینها از معصوم علیه السلام هست، نه صرفا یک ظاهر حالی باشه که این ظاهر حال. و البته یه سری تقریبات فنی تری هم میشه ذکر کرد که بعداً عرض میکنم. اصل این برای اینکه روشن بشه که مطلب از چه قراره، یه نکته ای رو اول باید تذکر داده بشه. از کلمات شیخ طوسی در تقریب اصل اشکال اینجور برمیاد که کنه شیخ طوسی میگه اون سائل مرجع ضمیر رو مشخص نکرده، میگه قال سألته ولم یبین من المسئول، یعنی اشکال رو متوجه این میکنه که سائل یک ضمیر به کار برده و مرجع ضمیر رو تعیین نکرده، کنه اصل اشکال رو اینجوری طراحی میکنه. صاحب معالم رو همین نکته دست میگذاره، میگه که اینجور نیست که اون سائلین، اون راویان اصلی روایت از امام علیه السلام مرجع این ضمیرها رو مشخص نکرده باشن. اصلا ضمیر آوردن بدون روشن کردن مرجع یک اشتباه عرفی واضحه، به تقریبی که من میخوام عرض کنم اصالت عدم الخطا از راوی اقتضا میکنه ما بگیم که این روات ضمیر همینجوری به کار نبردن، ضمیر رو همینجوری به کار نبردن بدون اینکه مرجعش رو مشخص کرده باشن. بلکه اصل قضیه اینه، در کتاب‌های قدما گاهی اوقات مثلا 10 تا 20 تا روایت پشت سر هم وارد شده بوده، کتاب‌های قدما خیلی هاشون هم نظم فقهی در مربوط به باب‌های مختلف فقهی بوده. خب روایت اول گفته که مثلا تو کتاب سماعه گفته بوده سألت ابا عبدالله علیه السلام ان کذا، بعدش میگه سألته همینجور سألته ها پشت سر هم ذکر شده بوده. بعد در کتاب سماعه مرجع ضمیر مشخص بوده، ولی این روایت از کتاب سماعه وقتی منتقل شده در منابع متأخر بین ضمیر و مرجعش فاصله افتاده، بین ضمیر و مرجعش فاصله افتاده، در نتیجه تشخیص مرجع ضمیر با مشکل مواجه شده. اصل قضیه این شکلیه که این اضمارها اضمار من دون قرینته نبوده که از اون راوی صادر شده باشه. الان ما قرینه‌شو درک نمی‌کنیم، ولی اون راویه، عرض کنم راوی قرینه‌شو آورده بوده، ولی الان فاصله افتاده بین قرینه و ذوالقرینه. صاحب معالم تو مقدمه منتقا به این مطلب اشاره میکنه که بسیار همین مطلب در مورد اشتراکات هم همین هست، که خیلی وقتا علت اشتراک این بوده که اوصاف راوی رو در روایت قبلی ذکر کرده بوده. فرض کنید که ابن ابی عمیر از دو نفر، حماد ابن عثمان و حماد ابن عیسی روایت میکنه، تو سند قبلی گفته بوده حماد ابن عثمان، تو سند بعدی حماد خالی گذاشته، اعتمادن علی تقدم ذکرهی مبینا. پس بنابراین این به این جهت این اشتراکات حاصل شده. این اجمالی هم که در ضمیر هست منشأش اینه که به دلیل اعتماد بر اسناد قبل هست، و الا هیچ کسی اینجوری تعبیر نمی کنه یک ضمیر مبهم نامشخص امثال اینها ذکر کنه و هیچ مرجع ضمیر رو نخواد مشخص کنه. البته این رو توجه داشته باشید، این بیان، اینو ما به عنوان بیانهایی برای اثبات ارجاع ضمیر به معصوم نیوردیم، این رو به عنوان مکمل آوردیم، به دلیل اینکه مجرد این مطلب اگر بیانهای دیگه ضمیمش نشه دلیل برای این نیست که مرجع ضمیر معصوم علیه السلام باشه. این معناش اینه که یه مرجع ضمیر داشته، یه مرجع ضمیر داشته، ولی این مرجع ضمیر رو تو کتاب‌های متأخر منتقل نشده، اما عدم انتقال در کتب متأخر این به تنهایی دلیل بر این که اون مرجع ضمیر حتما امام معصوم علیه السلام باشه اون نیست. ولی میشه این رو با یک نکته تکمیل کرد، اون اینه اگر مرجع ضمیر غیر معصوم باشه، کسانی که این مطلب رو نقل کردند اشتباه، یعنی راویان اون کسانی که تقطیع کردن، یعنی جدا کردن این روایت و از روایت دیگه و در کتب روایی آوردن، اشتباه کردن. ولی اگر مرجع ضمیر معصوم علیه السلام باشه، میتوانن به نقل در کتب روایی اعتماد کرده باشن برای تعیین مرجع ضمیر، اعتماد کرده باشن، دیگه اشتباه در موردشون نیست. خود همین برشون مهم نبوده. حالا فرض کنید که مراد امام باقر باشه، امام صادق باشه، امثال اینا، این که مرجع ضمیر کی باشه خیلی مهم نبوده. به هر حال هر کی بوده از امام معصوم علیه السلام بوده و قولش متبع بوده و قولش حجت بوده. پس بنابراین اصالت و عدم الخطا در راویان، در ناقلان کتب اقتضا میکنه که ما بگیم که این از امام معصوم علیه السلام هست. حالا این حالا یه تقریب چیزیه، اصولیه، ولی خیلی وقت آدم یقین میکنه از معصوم. حالا عرض کردم جایی که اینجا اینجور را آدم یقین میکنه از معصوم هست، یعنی به این معنا تقریب یقینش هم این هست. اگر از غیر معصوم باشه، اشتباه صاحب کتاب خیلی خیلی باید صاحب کتاب حواسش پرت باشه این اشتباه رو مرتکب بشه. ولی اگر از معصوم باشه، حتی اگر اشتباه هم باشه، یک اشتباه متعارفیه، اشتباهی که خب اشخاص گاهی اوقات برشون مهم نیست اینجور خصوصیات، یعنی بعضی ویژگی ها وجود داره گاهی اوقات نقل نمی کنن به دلیل اینکه به اهمیت اینجور ویژگی ها واقف نیستن. ولی اینکه مرجع ضمیر یک غیر معصوم باشه و اون مرجع ضمیر رو نخواد بیاره و اکتفا کنه به ضمیر، این یک اشتباه بزرگی هست که آدم اطمینان داره که این اشتباه از یک شخص ضابط، یک شخص مصنف قوی صادر نمیشه، که در واقع شاید تقریبی دقیق‌تر این باشه که آدم وجدانا اینجا اشتباه نمی‌کنه و برش چیز صورت نمی‌گیره. حالا اگه کسی اطمینان رو هم نخواد قبول کنه، میتونیم عرض کردم اون تقریب اصالت عدم الخطا رو بگیم. اشتباه کردن، این که اسم معصوم علیه السلام رو نیاورده، این اشتباه نیست، این در واقع میتواند اعتماد کرده باشد به نقل این روایت در کتب معد للروایات المعصوره عن الائمه علیه السلام. به خلاف این که دو تا احتمال اینجا ما داریم، ما میفهمیم که ما یقین داریم که یک خلاف قاعده اینجا رخ داده، یعنی یک مرجع ضمیر اینجا، دو احتمال وجود داره، یا مرجع ضمیر امام معصوم هست یا مرجع ضمیر غیر امام معصوم هست. اگر مرجع ضمیر بخواد امام معصوم باشه، خطای رخ نداده. اصالت عدم الخطا احتمال این که مرجع ضمیر غیر امام معصوم علیه السلام باشه اینو نفی میکنه. خب حتما نمیونه، نه این که قرینه خاص نیست که، مرجع ضمیر حتما قبلش ذکر شده. نه بس توجه بکنید، بحث این هست در اون کتاب اولیه‌ای که این مطلب نقل شده به وضوح مرجع ضمیر مشخص بوده، با قرائن نیست. اون خب اون کتابه، اون اولین کسی که، نه توجه کنید، اولین کسی که این نقلیات از یک کتاب، فرض کنید تو کتاب سماعه بوده، سماعه این رو اجازه بدید این تو کتاب سماعه بوده، سماعه این روایت رو مرجع ضمیر رو مشخص کرده بوده. فرض کنید محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری در نوادی الحکمه این رو منقطع کرده از قبلش، خب
اصلا عدم الخطا تو اونجا جاری میکنی. آره تموم شد دیگه، اون اجرا شد، معنیش اینه که امام معصوم بوده.
نه من نفر بعدی که دوباره اینو مزمره یافته
و باشه، اونش مهم نیست. نه اشکال چیزی نداره. اصالت عدم الخطا در اونجا جاری کردید، معناش اینه که این روایت از معصوم است. تموم شد.
خب خیلی جا
نه اینجور نیست دیگه، اشتباهه دیگه. اینکه طرف عبارت کتاب رو ببینه مرجع ضمیرش اصلا چیز نکنه، نفهمه، خب اشتباهه دیگه. اگر مرجع ضمیر امام معصوم علیه السلام باشه، نقل اون مرجع ضمیری که تعیین کننده است نیاز نیست.
این اشتباهه
یعنی اول کار تخرایج نیست، اصلا رایج نیست. این که مرجع ضمیر غیر معصوم باشه و نقل نکنه اصلا رایش نیست.
این اشتباه که طرف نره بگرد
گشتن نمیخواد که.
شما بگید که
نه گشتن توجه نمی کنید، توجه جلو چشمشه. از سماعه قال سألتو ابو عبدالله علیه السلام، بعد میگه قال سألتو قال سألتو قال سألتو. همینجور جلو همینم هست. غیر این اگه باشه اشتباه. هیچ کس ضمیر رو همینجوری به قرینه این که نمیدونم اشخاص میدانند که من ضمیر رو به چه کسی برمیگردانم که برنمیگرد. چی؟
چندین صفحه پیش گفته.
چندین صفحه باید ضمیرها بگذرن آمده باشه. چندین صفحه به این معنا که تمام این ضمیرها باید یه سیاق واحد داشته باشه. والا بخواد بین ضمیر و مرجع ضمیر فاصله بیفته این اشتباه. و تمام مواردی که بین ضمیر و مرجع ضمیر فاصله میفته که اشتباه هست، حتی تو بحثای چیز، حالا نمیخوام الان وارد اون بحث نحوه اضمار در کتب حدیثی بشم، اینجور فاصله شدن ها ناشی از یک غفلت و امثال اینها هست. اصالت عدم غفلت اینها رو نفی میکنه. حس کردم البته کسی یه مقداری تو این بحثا باشه اینجا مطمئن میشه. بحث اصالت اینها را اینا داریم تقریبات فنیانه برش درست میکنید، بلا اینا شخص کسی که تو این وادیا وارد باشه میدونه که اینا چیزهایی نیست که انسان تردید و شک داشته باشه. و غالبا اینی که آقایون میگن که این اضمار به این شکل هست از این باب هست که اینها را انسان بشه مطمئن میشه. حالا یه خورده رضایی داره فرده میکنه.
عبارت چه بود که چند
اگه بعد مشخصه شاهد رو وقتی که اتصال نامه نرفت کنه. سب کن یادتون نره من یه چیز یادم رفته بود تو اون بحثی که عرض کردم که آیا چیز محل نزاع در چیه، در مقام تعارض هست یا در مقام غیر تعارض. عبارتی شیخ در تهذیب داره، اون شاید ظاهرش این باشه ایشون در مقام تعارض میخواد بگه، من یادم رفت اینو بگم. ایشون میگه تهذیب جلد 1 صفحه 426 اشاره داره، میگه ما تزمن هذا الخبر من قولی علیه السلام سهله یجوز ان یکون المسئول الراوی لا ابو عبدالله علیه السلام و اذا لم یکن فیه صریح به ذکر المسئول حملناه علی ما قلنا. یه صریح که نیست که معصومه، چون صریح نیست معصومه ما حملش میکنیم برای اینکه غیر معصوم مراد هست، که نه یک نوع حمل میدونه، حمله بر خلاف ظاهر میدونه. این عبارتی است که همون مطلبی که صاحب مرحوم وحید بهبانی میگه ازش اون عبارت استفاده میشه. حالا اجازه بدید دیگه بقیهش بشه برای فردا ادامه بحث. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
از دست سه چهار تلگرام چجور کنم؟